لعنة الظالم. ظهور الصيغة في اختلف المسلمون في ظهور الصيغة العامة في الوجود وفي كيفيته على أقوال.
التي
و الاختلاف في الوحي. ببین ما یک مفهوم کلی فرض کنید تحقیق داریم که خب واژه تحقیق که یک مصدر و اسم بیانگر اون مفهومه، مصدر مفهوم کلی داره، اسم جنس اینو بشه بگیم تهدیدی به حمل ذاتی اولی که ازش تعبیر کرده در عبارت به المفهوم. یک ما بهی یتحقق و تهدید داریم، ما بهی یتحقق و تهدید فی الخارج، ما بهی یتحقق و فی الخارج از تهدیدو، اون میشه تهدید به حمل شایع، میشه مصداق. اعملو ما شئتون که هیئت العام استعمار شده بود در نسبت طلبیه سال برای تهدید اینو میزد دیگه، فرمود استعمار شده در نسبت خاصه، میخواه هدف تهدیده، برای نشون میده که هدف تهدیده. اگر صیغه عام در معنای خودش به کار رفت با قرینه مشخص شد هدف تهدیده، شما میتونید به این صیغه عام بگید تهدید، یک فرد تهدید. اینجوری میگفتیم، میگفتیم اگر به کسی با چهره در هم کشیده با لحن خاص میگی بزن، اینو گویا داره به اون میگه جرأت داری بزن، تهدید میکنه با این گفتن، گویا طرف رو تهدید میکنه که اگر بزنی چند برابر میخوری. طرف بر میگرده به شما میگه تهدید میکنی، خب چی رو داره تهدید عنوان میکنه؟ این گفتن شما رو، این کلمه بزن ازره به شما رو میگه تهدید. یا در اون مثال دیگه روشنتره، اگر در موردی به هدف تمسخر، مثلا میوه خراب شده ای رو به کسی میگی بخور کل، قرائن هست که داری مسخره او بر میگرده میگه مسخره میکنی، مسخره کردن به چی داره میگه مسخره کردن؟ به همون امر کل که شما به او گفتید. این امر کل ما حق قبهی فی الخارج مفهوم کلی تمسخر، این میشه مصداق. حالا فرمایش ایشون این بود، میفرماید اعملو ما شئتو فأتو به صورت من مثله. اعملو ما شئتو تهدید به حمل شایع، مصداق تهدید. فأتو به صورت من مثله تعجیز به حمل شایع، اعلان العجز، یک فرد اعلان العجز. این رو خیال کردن که مستعمل فیهش موضوع لهش معنای مطابقی این اعمل و ما شئتم یا فعلوا به صورت من مثله تهدیده، تعجیزه. وانی که اونو اصلا تحت این لفظ قرار نمیگیره به عنوان معنا، نه مستعملون فیه، نه موضوعون له، این الفاظ اون تهدید و اون تعجیز، بلکه اونها غرض از استعمال این فعتو این اعملوی در نسبت و رفت. البته اگر لفظی رو استعمال کنید در معناش به انگیزه خاصی، شما میتونید این لفظ مستعمل در معنا رو به عنوان مصداق از مصادیق کلی اون غرض معرفی کنید. از این تعبیر میکنه به خلط بین مفهوم و مصداق. اون چه که بایش مواجهی مصداق و تهدیده، ما تحقق به تهدیده، نه که مفهوم کلی تهدید در او به عنوان مستعملون فیه یا به عنوان موضوع الله وجود داشته. حالا بحث بعدی که مبتنی بر بحث قبل، بحث اصولیشه. بحث قبلی بحث لغوی بود، روز مرتبیم ارتباطی با اصول نداره، فقط بحث مقدمی حساب میشه برای این قسمت، مثل بحث از ماده الامر که حالا مشترک لفظی، مشترک معنوی، ما مربوط به لغت. اگر بحث شد مقدمه اون بحث اصولیش بود که ماده الامر وجوب رو افاده میکنه یا نه. اینجا هم همینجور عرض شد که یکی از اغراض و دوائی استعمال و صیغت الامر فی نسبت، فی نسبت الخاصه، طلب و بحث. پس طلب و بحث می شود یکی از اغراض. و البته گفتیم این غرضی مقدمه بر همه اغراض، تمام اغراض در طول این است. عدم القرینه و سایر اغراض قرینه است بر این غرض. لذا صیغه امر مواجه بشی باهاش قرینه این نباشه بر بقیه، میگیم این به غرض بحثه، طلبه. حالا بحث اینه، امر، صیغه امر مستعمل در نسبت به انگیزه طلب و بحث آیا ظهور در وجوب داره؟ اگر ظهور داره در وجوب، منشأ ظهور چیه؟ نظیر همون ماده الامر، عده‌ای فرمودن ظهوری در وجوب نداره، طلب که شد غرض، اعم از طلب 100% و یک مصداق شه و طلب 90% که اینم یک مصداق، یعنی وجوب ند، هر دو رو میگیره، میشه قدر مشترک، هر کدوم بخواد مقصود باشه قرینه نمیخواد. عده قائلا ظهور داره در وجوب، اونایی که میگن ظهور در وجوب داره، باز منشأ ظهور رو مثل بحث ماده الامر درش اختلاف دارن. عده میگن منشأ وضعه، عده میگن منشأ انصرافه، ایشون مثل بحث قبل فرمود منشأ عقله، نه وضع و نه استعمال. دیگه جهتش هم اینجا تقریبا روشن‌تره. هیئت یک موضوع حرفیه، معنا نداره در وجود استعمال بشه، معنا نداره برای وجود وضع بشه، اینا مفاهیم اسمیه. این موضوع لهش همون نسبت بود، هدف طلب بود. ما قبلا گفته بودیم عقل مترصد اینه که طلب شارع احراز بشه، دیگه حد طلب رو که منع من از ترک باشه عقل ایجاد میکنه. لابدیت طاعت حکم عقله، موضوعش طلب شرعه. همون مطالبی در بحث قبل مفصل گفتیم، هم بحث اثباتیش هم بحث سلبیش اینجا میاد، به اضافه نقطه قوتی که در این بحث هست نسبت به بحث قبلی که جا اساسا هیئت حرف معنا نداره در وجوب استعمال بشه یا در برای وجوب وضع بشه. اینا هر چی باشن غرضن، خارج از موضوع الله مستعمرون فی هم. اجمالا قدما معتقد بودن هیئت الامر برای وجوب وضع شده، عده معتقد بودن برای وجوب و ندب هر دو وضع شده، قاعده به اجمال بودن. عده قاعد بودن برای طلب وضع شده، وجوب و ندب مصادیق هم، اقوال فراوانه. قول به وضع للوجوب داریم، قول به وضع للوجوب و ند الان نحو الاشتراک لفظی داریم، حتی از عامه مثل ازودی قائل به وضع لندب داریم، میگن استعمال صیغه در وجوب مجازه. اقوال فراوانه، دیگه متعرض نمیشه خیلی ایشون، چون که مبنا دیگه از اول مشخص شده. هیئت حرف معنا نداره در مفاهیم اسمی استعمال بشه تا برسه به اینکه وضع بشه. طلب که جامع بین وجوب و ندب مفهوم اسمیه، خود وجوب مفهوم اسمیه، ندب مفهوم اسمیه. پس وضع برای طلب معنا نداره، وضع برای وجوب و ندب هر دو علا نحو اشتراک لفظی معنا نداره، وضع برای وجوب فقط یا ندب فقط که بشه مجاز در دیگری معنا نداره. قطع نظر از اون اشکال دورن که البته اون اشکال دورون تسلسل زیر بناش او جنبه اثباتیه که گفته بودیم قبلا، که اساسا لابدیت طاعت مال عقله، این معنی نداره از الفاظ استعمال بشه. بله لفظ امر در طلب میتونه به کار بره، مادت الامر چون اسم بود، صیغه الامر در نسبت میتونه به کار بره، هدفش بشه طلب، طلب خارج موضوع الله، خارج مستعمرون فی. بالاخره شارع باید طلب خودشو اعلان کنه، یا به مادت الامر که وضع طلب، چون ماده اسم طلب هم مفهوم است، یا به هیئت الامر که حرف وضع نسبت طلب رو دائی قرار بده. بالاخره طلب از نوع شارع اعلام بشه، دیگه موضوع برای حکم امر محقق میشه. حق ترک نداری مگر اینکه خود همون کسی که طلب را اعلان کرد، موضوع را اعلان کرد، بگه این طلب طلب الزامی نیست، وقت موضوع حکم عقل به لابدیت طاعت از بین میره، حکم عقل هم از بین میره. حکم عقل اگر بخواد از بین بره باید به انتفاع موضوع از بین بره. لابدیت طاعت از ناحیه عقل وقتی از بین میره که طلب شارع قید یجوز و ترکه بهش بخوره، وقتا دیگه حقیقتا طلب نیست. لذا فرمودن بعضی اینایی که میگن انصراف داره طلب به وجوب چون اکمل افراده، در همون جا فرمودن نفس اساسا طلب نیست، یجوز و ترکه. طلب موضوع حکم عقل به لابدیت طاعت. اگر خودش گفته بود و یجوز و ترک، چرا حکم عقل از بین میره که دیگه لابدیت طاعت نمیگه، استحقاق و عقاب نمیگه در مخالفت، چون طلب صدق نمیکنه. خودش وقت گفته میتونی ترک کنی، پس طلب. حالا دیگه اون بحث دیگری عبارتش ببینید. بعدم یک شاهد ذکر میکنه که اون معید خوبیه. تو برسیم اختلاف اصولیون در ظهور صیغه امر، بحث قبلی لغویون بودن، اینجا اصولیون. اصولیون اختلاف دارن در ظهور صیغه امر در وجوب، و اگر ظهور دارد کیفیتش به چه نحوه، آیا بالوضع، بالانصراف، بالعقل. اختلاف و علا اقوال الخلاف، این الخلاف دیگه تذکری که قبلا هم گفته بود، در اون تنبیهان هم میگه، تنبیه اول میگه اختلاف شامل میشه و صیغه افعل و ما شابه از صیغه افعل را و آنچه را که به معنای صیغه افعل است، یعنی امر غایب، امر حاضر، حتی جمل خبریه و ما به معناها میشه جمله خبریه که به انگیزه اعلان طلب باشه، حتی اسماء افعال. و الاقوال فی المسئله کثیرتون، اهم الاقوال قولان، احد القولین احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب. حالا اینا که میگن ظهور در وجوب دارد، اما لکون صیغه موضوع اصلا فی الوجوب، اصلا هیئت الامر موضوع لهش و وجوب میدونه، او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد. میگن صیغه الامر معناش طلبه، حتی تعبیر میکنن معناش طلبه، منتها این انصراف داره به اکمل افراد که طلب 100%. ثانی هما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و النفی، اشتراک معنوی. از خارج از کردیم قول به وضع للوجوب داریم، قول به وضع للنفی داریم، فقط موضوع برای استحباب که از عامه قائل به اینم عزودی. قول به اشتراک لفظی داریم، قول به اشتراک معنوی داریم، ایشون همه رو باطل میدونه، هیچ کدوم از اینا نیست. نه وضع برای هر یک، نه وضع برای جامع، نه وضع برای هر دو. یه قول دوم اینه که اون حقیقت در قدر مشترک هست، یعنی مشترک بین وجوب و ند، اون قدر مشترک هم مطلق اون ند طلبه، از شامل للوجوب و ند من دون ان تکون ظاهرتا فی احد اما. ببینید الان این دو قولی اینجا خونده شد، گفته شد، هر دوشون اساسا از دائره با مبنای ایشون در صیغه مخالف بود. اونی که میگه ظاهرتون فی الوجوب چون وضع برای وجوب شده، خب این اصلا وضع صیغه رو برای مفهوم اسمی قبول نداره برای مضافه. یا میگه نه وضعه برای طلب انصراف داره به وجود، اینم همینجور. سومی که میگه وضعه برای طلب شده انصراف هم نداره، مجمل من دون ان تكون ظاهره في احد ما، یعنی اجمال میشه، اینم همینجور. قول دیگر هم هست میگه اشتراک لفظیه، بازم نتیجهش میشه اجمال. قولیست به وضع لندب در وجود میشه مجاز. خب اینا همه اختلاف اساسی داره با مبنای ایشان که اصلا هیئت مفهوم عنوان حرفیه. یعنی چی داره اینا وضع شده استعمال شده؟ بل حق هم نها ظاهرتون فی الوجوب، ولی نه از جهت بودن صیغه موضوعتن للوجوب و نه از جهت بودن صیغه موضوعتن به مطلق طلب و ان الوجوب اظهر افراده که اون قول دوم بود. اساسا در اصل وضع هیچ کدوم از اینا نیست، نه وجوب نه نطب نه طلب. و شأنها فی ظهورها فی الوجوب شأن مادت الامر علی ما تقدم. البته با حس فرقی که وجود داره، میگه اینو بعدم. بعدم داره و تمتاز و صیغه ان مادت کلمت الامر، اون همون با حفظ فرقه. میگیم مادت الامر معناش طلب بود، موضوع لش طلب بود، مستمر و فیش طلب بود. اگر شارع مادی امر رو به کار میبرد در طلب، موضوع حکم عقل به لابدیت طاعت درست میشد. عقل اگر موضوعش محقق باشه، حکم عقل قطعیه. اینجا هم همینو میگیم، میگیم صیغه الامر وضع شده برای نسبت خاصه بین متکلم مخاطب عمل. اگر غرض طلب باشه، طلب و شارع میشه اعلان احراز، موضوع حکم عقل درست میشه، عقل میگه باید انجام، حق ترک نداری. لذا فهمت جایگاه صیغه امر در ظهورش در وجوب جایگاه ماده امر است، به همون بیان که گذشت. من ان الوجوب، من بیان ما تقدم، من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل به لزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانبعاث عن بعث المولا قضا هم به حق المولویت و العبودیت، به خاطر برآورده کردن حق مولویت و عبودیت. خب عقل یحکم و حکم العقل به لزوم طاعت، تو وقتی ترخیص نکرده مالم یرخص نفس المولا به ترک و لم یعزن نفس مولا به ترک و بدون ترخیص. فالامر لو خلدیه و طبعه، امر چه مادت الامر چه هیئت الامر، لو خلدیه و طبعه یعنی خودش باشد و ذات خودش، قرینه از خارج نیاد این رو یجوز و ترکوهش کنه. شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعت، من مصادیق حکم العقل یعنی من موارد حکم العقل، از موارد حکم عقل به وجوب طاعت هست، یعنی موضوع برای حکم عقل درست میشه، حکم عقل به تو صحنه. فیکون، دقت کنید این پاراگراف رو تعبیرات رو خوب توجه کنید. بنابراین ظهور صیغه امر در وجوب قبلا هم گفتیم این ظهور اگر چه در لفظه اما به عقله، ظاهر در وجود لفظه، ظهور در وجود اسناد داده میشه به لفظ، اما منشأش عقل، ما به ظهور عقل، ما فیه ظهور البته لفظ. اما در عین حال فرق میکنه با رأیت و اسدن فی المسجد. دقت کنید، در رأیت و اسدن فی المسجد، فی المسجد قرینه است بر این که لفظ اسد در رجل شجاع استعمال شده بنابر نظر غیر سکاکی. فی المسجد قرینه است که اسد در رجل شجاع استعمال شده، لذا دلالت اسد بر رجل شجاع دلالت لفظیه، البته به کمک قرینه. اما عقل اگر میاد باعث میشه لفظ ظهور پیدا کنه در وجوب، چه ماده هم چه صیغه هم، خیلی تیکر دقت کنه. بازم معناش این نیست که دیگه الان وجوب شده معنی ماده، شده مستعملون فیه ماده یا هیئت. اینجا با اونجا فرق داره، چون اساساً وجوب نمیتونه مستعملون فیه لفظ باشه، خلق پیش میومد، دور پیش میومد، نمیتونه مستعمرون فیه هیئت باشه، این که دیگه امرش روشن‌تره در اون تمتازو میگه. خیلی باید توجه کنید، قرینیت اسد، قرینیت فی المسجد برای اسد که باعث میشه اسد ظهور در حیوان در رجل شجاع پیدا کنه، فرق میکنه با قرینیت عقل برای ظهور ماده هم یا صیغه هم در وجود. هم فی المسجد ما به ظهور، هم عقل ما به ظهور. هم مادت الامر ما فیه ظهور، هم اسد ما فیه ظهوره. اما فرق بین اینها رو در این حال باید حفظ کرد. اگر رأیت و اسدن فی المسجد میگیم، اسد استعمال بشه در رجل شجاع، اونجوری که مشهور تو بلاغت میگن غیر از سکوکی، خب مشکلی پیش نمیاد، میشه استعمال مجازی، استعمال در غیر موضع الله، قرینه فی المسجد. اما مادت الامر و صیغت الامر، مادت الامر به یک جهت، صیغت الامر به دو جهت، در وجود بخواد به کار بره شدنی نیست. پس عقل چه میکنه؟ عقل خودش وجوب رو میاره. خیلی توجه کنید، مادت الامر موضوع را درست کرد برای حکم عقل، برای تأثیر عقل، برای آمدن عقل به صحنه. هیئت الامر موضوع رو درست کرد برای آمدن عقل به صحنه. خب حکم عقله، لذا خوب توجه کنید، اگر میگیم امر ظهور در وجوب دارد، با دقت عمیق این اسناد وجوب به امر اسناد مجازیه، وجوب مال عقله، ولی چون امر موضوع حکم عقل رو درست کرده، دیگه به خود امر میگیم ظاهر، میگیم ما فیه ظهور، ولی اون نه ما به ظهوره نه ما فیه ظهوره، ما به ظهور عقله، ظهور وجوبه، اما ظهور نه قالبیت، بالاخره قالبیت یا در یا باید ازش تعبیر بشه به وضع یا به استعمال. مادت الامر که نه وضع شده برای وجود نه استعمال شده در وجود، لذا این تیکه رو خیلی توجه کنید. تعبیر میکنه، میگه ظهور امر در وجود، دلالت امر بر وجود دلالت لفظی نیست، برخلاف اسد فی المسجد که اسد داشت بر رجوع شجاع لفظیه، درست لفظیه مجازیه، اینجا لفظی نیست. این نشون میده که اساسا اسناد ظهور را به امر، اسناد ظهور در وجوب را به امر اسناد مجازیه، امر فقط میاد مادت الامر یا هیئت الامر فقط میاد باعث میشه عقل بیاد به صحنه، انشاء لابدیت طاعت دیگه. حالا شما با این واقعیت روبرویید، بیایید ظهور بگید امر ظهور در وجوب داره، امر که ظهور در وجوب نداره، ما فیه ظهور امر نیست، اونجوری که ما به ظهور نیست، اما موضوع حکم عقل به وجوب تمام شد. به اسناد مجازی میگیم امر ظهور در وجوب داره، و الا اصلا امر دلالتی بر وجوب نداشت، باعث شد عقل وجوب را انشا کنه. چون سبب برای انشاء عقل وجوب را دیگه احیانا به خود این امر میگیم ظاهر در وجوب، خب عیب نداره، عرفم که تو این دقائق نمیاد، عرف امر رو که میفهمه میگه ظهور در وجوب داره، وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم ظهور در وجوب اساسا نیست، حکم عقل به وجوب در مورد تحقق امر چه ماده هم چه یاده. فیکون ظهور هذا لیس من نحو ظهورات لفظیه، اینو باید خیلی دقت کنید فهم این پاراگراف دقیقه، میگه این ظهور از قبیل ظهورات لفظیه نیست، این دلالت دلالت کلامیه نیست، در دلالات لفظیه ظهورات لفظیه لفظ یا استعمال میشه در معنایی که وضع نشده برای او، یا استعمال میشه در معنایی که برای او وضع هم شده، یا در تمام المعناش یا در بعض المعنا شده در خارج لازم معنا استعمال میشه به دلالت لفظی، اما ما نحن فیه نه ماده ام نه هیئت امر در وجوب استعمال نشده هیچ وقت، ماده ام معناش طلب بود در همون طلب بگارد، هیئت امر معناش نسبت بود در همون نسبت بگارد، احیانا داعی از او طلبه، داعی استعمال خارج از طلب، اون طلب که داعی بود یا مستعمر فیه و معنا بود در ماده، باعث میشه عقل به صحنه بیاد، لابدیت طاعت انجا کنه. حالا شما میخواید این لابدیت را بگید ظاهر و لفظ چه ارتباطی به لفظ داره؟ این حکم عقله. البته لفظ زمین ساز حکم عقل بود، صيغة الامر مثل ماده امر استعمال نمی شود در مفهوم وجوب، نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی. لان الوجوب کان امر خارج عن حقیقت مدلولها ملام کیفیاتی و احواله، این نه جزء امریز خارج از حقیقت مدلول، یعنی نه ذاتی مدلوله نه عرضی، بلکه رابطه اینا رابطه موضوع و محموله، رابطه اینا رابطه موضوع محمول، یعنی عقل. حتی رابطه تعبیر به رابطه موضوع محمول هم غلطه. لفظ اگر استعمال شد در معنای خودش، ماده هم در طلب، هیئت هم در اون نسبت، طلب شد داعی، عقل به صحنه میاد، لابدیت طاعت انشا میکنه. باید تعبیر کنید لفظ موضوع حکم عقل رو درست میکنه. حکم العقل در مورد وجود اون لفظ دال بر طلبه، حالا یا ماده هم یا هیئت هم، حکم عقل در اونجا هست. اما این حکم العقل جزء معنای اون لفظه یا از عوارض اون معناست؟ هیچ کدوم نیست. امر خارج از حقیقت مدلول اون صیغه است و نه کیفیات مدلول و احوال مدلول. و تمتازو میخواد بگه در صیغه امر دو جهت داریم، ماده امر قبلا بحث شده بود، این لا تستعملو لأن الوجوب کند امر خارج عن حقیقتی، اشاره به اون دو سطر اخیر بحث ماده الامر. لأن الوجوب و ند لیسا من التقسیمات اللاحقه للمعنا المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسیمات اللاحقه للامر بعد استعمالی به معنا و موضوع لفظ. این دو سطر اشاره به اونجاست. و تمتازو مخواد بگه در هیئت که دیگه یک مشکل دیگه هم داریم، علاوه بر اون مشکل خلف اونجا پیش می اومد، اون اینه که هیئت امری حرف چطور مخواد در وجوب استعمال بشه، امتیاز پیدا میکنه صیغه امر از ماده کلمه امر، این که صیغه دلالت نداره دلو بر نسبت طلبی رفت کما تقدم، فهیه اون نسبت فهیه اون صیغه به طریق اولا اگر قرار شد ماده الامر نتونه وجوب را افاده کنه، بلکه موضوع رو برای حکم عقل به وجوب درست میکنه، دیگه صیغه الامر به طریق اولا صلاحیت ندارد برای دلالت بر وجوب که یک مفهوم اسمی است. قطع نظر از مشکل خلف این مشکل دارم داریم که این مفهوم اسمی چطور میتونه مدلول هیئت باشه، همچنین ند و علاهازا نتیجه فل مستعمل و فیه از صیغته آنچه استعمال شده در هیئت ام علاف کلل حالین، چه سل صلات صبح چه چه سل صلات اللیل، که دومیش میگیم دال بر استحبابه، اولش میگیم دال بر وجوبه. المستعمل فیه صیغه در هر دو حال وجوب و نفی، مستعمل فیه یکیست لا اختلاف فی، مستعمل فیه نسبت و رفت، غرض طلبه، منتها در سل صلات اللیل خود شارع فرموده و لکن لا تفعل، در نهایت انتزاع میکنیم نفی را. در سل صلات صبح شارع نگفته و لکن لا تفعل، حق میاد به صحنه لابدیت فعل و انجام کن. پس اون استحباب و نفی، استحباب و وجوب، وجوب از ناحیه عقل میاد، استحباب از ناحیه اون دلیل ثانویه و لکن لا تفعل میاد. و استفادت الوجوب بر تقدیر تجرد صیغه از قرینه بر اذن آمر به ترک، استفادت الوجوب انما هو به حکم عقل کما قلنا، نه اینکه مأخوذ در موضوع الله یا در مستمر فی باشه. اذ هو من لوازم صدور الامر من المولان، برای اینکه حکم عقل به وجوب از لوازم صدور امر از مولاست، از لوازم اوست، رو حساب اینکه صدور الامر من المولا موضوع حکم عقله، محمول از موضوع خودش جدا نمیشه. حکم عقل از موضوع خودش جدا نمیشه، دقت بکنید، حکم العقل از موضوع خودش جدا نمیشه. بخواد حکم عقل منتفی بشه باید موضوع منتفی بشه، لذا مکرر گفتیم احکام عقلی قابل تخصیص نیست، تخصیص ابقاء موضوع رفع حکم. هر وقت بخواد حکم عقل منتفی بشه باید موضوعش منتفی بشه. در نظریات خیلی روشنه، در نظریات الاربعه و زوجون یک قضیه عقلی نظریه، شما اگر میتونید زوجون رو از اربعه بردارید، بخواید بردارید باید اربعه رو یا ثلاثش کنید یا خمسش کنید تا زوجون بره، انتفاع به انتفاع موضوع باید باشه. در عملیات هم قضیه همینه، احکام عقلی عملی قابل تخصیص نیست، شما یک مورد نمیتونید بر العدل و حسنان تخصیص وارد کنید، مگر اینکه ظلم باشه که حسن نباشه، حسن بره، تو عدل عدل حسن هست. در مثل از صدق حسنان خواهیم رسید اینا، اگر بگید گاهی صدق هست قبیحه، کذب هست حسن، اونام خواهیم بود، موضوع تغییر کرده، به واژه گیر ندید. صدق ما دام انه عدل معقول نیست قبح برش بار بشه، اگر قبح برش بار میشه عدل نیست. زا خواهیم گفت صدق و کذب باید اول رو موضوع کار کنی، این موضوع داخل تحت کدام عنوانه. این که میگه از لوازم صدور امر من المولا، یعنی صدور الامر من المولا موضوع حکم عقله، مگه میتونه موضوع باشه محمول نباشه؟ و یشهد لما ذکرنا، یک شاهدی ذکر میکنه، مؤیدی، میگه یک سری موارد داریم که یک صیغه امر هم ازش وجوب برداشت میشه هم استحباب. اقتصر للجمعت والجنابه، این اقتصر نسبت به جمعه استحباب افاده میکنه، نسبت به جنابت وجوب. اگر قرار باشه وجوب و نه مستعملون فیه اقتصل باشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. توجیهش به اینه این مباره به همین روش که گفته شد، اقتصل استعمال شده در رفت بین آمر مأمور مخاطب گوینده و اون عمل که قصده و انگیزه طلب دیگه. حالا قرینه از خارج آمده که میگه قصد الجمعه را میتونی ترک کنی، اقتصل از موضوعیت برای حکم عقل به وجود میفته، اما نسبت به جنابت همچه قرینه ای نیامده، اقتصل از موضوعیت برای حکم عقل نمیفته، اونجا وجوب هست. پس اگر وجوب را میفهمیم از عقل میفهمیم نسبت به جمعه که نسبت به جنابت که دلیلی نیامده بگه ولکه ان تترکه، نسبت به جمعه اگر استحباب رو میفهمیم چون دلیل آمده میگه ولکم، از خارج اینا رو میفهمیم. اقتصل در دوتا به کار نرفت، میگه این شاهد بر اینه که نه وجوب و نه ند نه مستعمل و فیه و موضوع الله نیستن. تو بعد شد
جنبه ارشادی داشته باشه.
خب ارشاد اگر شد
که ارشادی باشه که بعض اگر ارشادی شد ترکشون باعث عقاب نشه.
آقای مدرسی یه فضایی
همه همه رو بگیم ارشاده که چون ما وقتی به مولا مرسود میکنیم این امرو